مبار شماره 535 ام قسمت 13 هم کتاب ربکا اثر دفن دموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 240 از حرف ماکسیم سخت رنجیدم، اما به روی خود نیاورد. دلم میخواست که ماکسیم آنطور با من مثل بچه ها رفتار نکند. از خودم میخواستم که تصادفی روی میداد و میتوانستم شخصیت خود را به آنها نشان بدهم، کاری کنم که برای من مقام بیشتری قائل شوم. باز هم آن خیال شوم همیشگی مرا ناراحت کرد که ماکسیم، آن شوهر محبوب دائمی من، برای من مقام و منزلتی فرض نمی کند. آیا ما نبایستی مثل همه ی زنان و شوهران خوشبخت دنیا در تمام مراحل زندگی دوش به دوش هم باشیم؟ آرزو داشتم در آن لحظه 10 سال پیرتر می شدم تا دیگر شوهرم مرا بچه فرض نمی کرد. اندکی در راه رو قدم زدم و بعد به طرف باغچه گل سرخ رفتم. برای 20مین بار این حرف به مغزم رسوخ کرد که آیا واقعا ماکسیم دستور داده آن اتاقهای قسمت غربی همانطور مبله باشند و کسی حق دخول آنها را نداشته باشد. باز در نظرم مجسم شد که در این لحظه خانم دانورز در اتاق ربکا پشت آینه ایستاده و مثل اشباح نیمه شب انگشتش را به روی بروس سر ربکا می‌مالد. مثل دیوانه ها فریاد زدم: جاسپر! جاسپر! و بعد در عمق درختان تیره برای دویدن را گذاردم، در حالی که احساس میکردم بدون دلیل قطره‌های عشق از چشمم فرو می‌ریزند. نمی‌دانم تا چه مدت تنها و مضطرب در زیر درختان کهنسال راه می‌رفتم. همین که به بنا بازگشتم دیگر هوا تاریک شده بود. کلاریس خادمه من با چشمانی که از برق مسرت می‌درخشید مقابلم آمده و گفت: خانم، چه خبر خوشی! شنیدم که این روزها در ماندلی جشنی برقرار می‌شود. اگر بدانید مستخدمین از شنیدن این خبر چقدر خوشحالند. فرید می گفت که باز هم روزهای گذشته تجدید شده و کاخ خوشی و شادمانی به خود می بیند. و در حالی که با چشمان مهنت بار سعی می کرد به صورتم نگاه کند پرسید: راستی خانم، شما چی می خواهید بپوشید؟ با بی‌حوصلگی گفتم: نمی دانم کلاریس، هنوز تصمیمی نگرفتم. خانم، مادرم اصرار کرده که من حتما بفهمم شما آن شب چه چیز می‌خواهید بپوشید و خبرش رو برای او ببرم. او آخرین مهمانی را که در ماندرلی دادن خوب یادش هست. از این نظر می‌خواهد بفهمد که سلیقه ما چطور است. حتما سفارش لباستان را به لندن می‌دهید، اینطور نیست؟ مجدداً با تأکید تکرار کردم. گفتم: کلاریس، من هنوز تصمیمی نگرفتم. نمی‌دونم چه می‌خواهم بپوشم، اما هر وقت تصمیم گرفتم مطمئن باشتم به تو خواهم گفت، به شرطی که این راز را به کسی فاش نکنی. با مسرت فراوان گفت: خانم، مطمئن باشی، قول میدهم که به کسی نگویم. حس کنجکاوی عجیبی مرا در بر گرفته بود که بفهمم عکس العمل خانم دانورز نسبت به این خبر چه خواهد بود. بعد از ظهر آن روز دستوری که برای شام میخواستم می دادم. به وسیله روبرت فرستادم تا صدای وحشتناکش را پشت تلفن نشنوم. هنوز قیافه مهیب او را در آن موقعی که کتابخانه را ترک کرد فراموش نکرده بودم. خدا را شکر می کردم که او در آن لحظاتی که من در پشت پله ایستاده بودم مرا ندید و هنوز این حس مرا می آزرد که واقعا چه کسی موضوع آمدن فیول را به ماندرلی به ماکسیم اطلاع داده بود. حتما او خیال می کرد که این راز را من نفع او فاش کردم. در این صورت نسبت به من بیش از پیش متنفر شده بود. هنوز اثر انگشتان سرد و مرده او را به روی بازوان خود احساس می کردم و صدای دهشتناک او را که آهسته و نافذ و قطع نشدنی سخنی گفت به گوش دل می شنیدم. دلم نمی خواست که دیگران صحنه هراس‌انگیز را به یاد آورم. به همین سبب از پشت تلفن با او صحبت نکردم و پیام خود را به وسیله روبرت فرستادم. ترتیب شب نشینی پاپ به آرامی پیش می رفت. ماکسیم و فرانک هر روز صبح به اتفاق یکدیگر به اداره می رفتند تا وسایل کار را زودتر آماده کنند. تمام سعی کوشش فرانک در این بود که مرا ناراحت نکند و به هیچ وجه مسئولیتی که موجب تشویش من گردد بر دوش من نگذارد. اما من روز به روز در کار انتخاب لباس وسواسی‌تر و ناراحت‌تر می شدم. دلم می خواست ماکسیم را با انتخاب لباس خود دچار حیرت کنم و برای اولین بار نخوت غرور او را با نشان دادن سلیقه و شخصیت خود در هم شکنم. تمام میهمان‌ها را یک یک آنهایی که می شناختم و آنهایی که نمی شناختم در نظر آوردم و سلیقه‌شان را در نظر گرفتم تا لباسی که انتخاب می کنم مورد ایراد و تحقیر آنان واقع نگردد. آقابت روزی در عین سرگشتگی و ناتوانی ناگهان یادم به کتاب هدیه باتریس افتاد و دریچه روشنی در ظلمات بی پایان درماندگی گشوده شد. به شتاب به کتابخانه رفتم و کتابها را برداشتم. بعد با حوصله و شکیبایی عجیبی یکی که صفحات را ورق زدم و عکسها را دیدم. صدها عکس از شاهکارهای روبنز، رامبراند، رافائل و سایر اساتید هنر و لباسهای فاخر ابریشم و مخمل از عهدهای قدیم و قرون وسطا در آن بود. ولی هیچ یک توجه مرا به خود جلب نکرد. ضمن ورق زدن کتاب مداد و کاغذی به دست گرفتم و از یکی دو عکس کپیه ای برداشتم، ولی بعد پاره کرده و به داخل سبد کاغذ پاره ریختم. موقع غروب، همان موقعی که لباسم را برای صرف شام عوض می کردم، انگشتی به در خوابگاه بود و من به خیال اینکه کلاریس است بی خیال گفتم داخل شو. لحظه ای بعد در اتاق خواب گردشی کرد و قامت سیاه پوشیده ی خانم دانورس نمایان شد. وقتی حیرت مرا دید با همان صدای سرد و نافذ همیشگیش گفت: ببخشید خانم از اینکه مزاحم شدم. مستخدمین این نقاشی ها رو در سبد کاغذ پاره پیدا کردن و من به خیال اینکه اشتباهاً به دور ریخته شده برای شما آوردم. و دستش را دراز کرده یکی دو تصویری را که کشیده بودم مقابلم نگاه داشت. گفت: من دستور دادم همیشه سبد کاغذ پاره را قبل از خالی کردن پیش من بیاورم تا مواد کاغذی اشتباهاً گم شود. من نداشتم او را ببینم و از اینکه باز سیمای نفرت بارش با آن دو چشم مکارانه مقابلم قرار داشت ناراحت بودم. وقتی او برابرم می رسید مثل این بود که مرده ای از گور بیرون آمده و برای اذیت من پیش می آید. حتی مقدور سعی می کردم که نگاهم با نگاه او تلاقی نکند. با بی‌میلی گفتم: آنها را لازم نداشتم، شما بی خود خودتان را ناراحت کردید. فکر کردم که پس از ادای این جمله مراجعت خواهد کرد، ولی از جایش حرکت نکرد. گفت: البته بهتر است انسان قبلا سوال کند تا بعد دچار زحمت نشود. در حالی که بی اعتنا به او به پوشیدن لباس اشتغال داشتم گفتم: بله همینطور است، البته بهتر است. یک دقیقه سکوت کرد. اطمینان داشتم که از اتاق بیرون خواهد رفت، ولی مستقیم و بی حرکت سر جایش ایستاده بود و نگاه هم میکرد. یک مرتبه پرسید: بالاخره شما تصمیمی برای لباس شب میهمانی گرفتید؟ از سوال او تعجب کردم. تا آن دقیقه راجع به این موضوع با او صحبت نکرده بودم. حد زدم کار کلاریس است و او این مطلب را با وی صحبت داشته. گفتم: نه، هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، ولی بالاخره یک کاری خواهم کرد. خانم دانورس گفت: تعجب میکنم که چطور موضوع به این سالگی فکر شما را تا این حد به خود مشغول داشته. هیچ تا این ساعت توجهی به تابلوهای گالری کرده اید؟ سعی کردم با سوهان زدن به ناخن خود را مشغول کنم و به این ترتیب از وحشت نگاه او در امان باشم. در این حال به فکرم خطور کرد که چطور تا این دقیقه متوجه این نقاشی ها نشده بودم. مثل اینکه پیشنهاد دانورس بد نبود، اما نمیخواستم به او بگویم که من به این موضوع فکر نکرده بودم. قبل از اینکه جواب او را بدهم به گفتار خود ادامه داد: به نظر من اغلب آن تابلوها مدل‌های خوبی برای لباس شما میتوانند بشوند، خصوصا آن تابلوی خانم جوانی که لباس فاخر سفیدی پوشیده و کلاه سفیدی را به دست گرفته. لحنش دوستانه بود و من تعجب کردم که چطور این بار خانم دانورس با من از روی صفا و صمیمیت صحبت میکرد. آیا از دشمنی و عنادی که با من در پیش گرفته بود پشیمان شده و میخواست از این پس دوستی مرا به خود جلب کند؟ آیا فهمیده بود که من قصد آزار او را نداشتم و بی جهت درباره من سوء قضاوت کرده؟ آیا به اون ثابت شده بود که ماجرای آمدن فیبل را به آن خانه من به ماکسیم نگفته بودم؟ همه این پرسش ها به سرعت به ذهن من خطور می کرد و من نمی توانستم برای آنها جواب قانع کننده ای بیابم. پس از یکی دو دقیقه انتظار پرسید: موسیو دو وینتر به شما پیشنهاد لباسی نکردند؟ گفتم: خیر، و من تصمیم دارم لباسی تهیه کنم که باعث حیرت هر دوی آنها شود. میخواهم تا دقیقه آخری که وارد تالار میشوم آنها نفهمند من چه لباسی تهیه کردم. با همان آهنگ دوستانه و پر از ملاتفت گفت: البته این وظیفه من نیست که به شما پیشنهاد لباس کنم و در عقیده‌ام اصرار بورزم، اما نظر من این است که شما همان لباس خادم سفید پوش را انتخاب کنید و دستور دهید یکی از خیاط‌های لندن برای شما بدوزد. خیال می‌کنم مغازه ووز در خیابان پاوند برای این منظور از سایر جاها شایسته تر باشد. در حالی که سرم را بلند می‌کردم تا با کراهت نظری به او بیاندازم گفتم: بسیار خوب خانم دانویر، از راهنمایی شما متشکرم و سعی خواهم کرد همین کار را بکنم. به طرف در رفت و در همان حین که خارج می شد گفت: از طرف من مطمئن باشید که این راز را ابدا به کسی نخواهم گفت و برای همیشه نزد من مکتوم خواهد ماند. در را بست و رفت و من بار دیگر نفسی به راحتی کشیدم، گرچه باید اعتراف کنم که این بار از دیدار او آن نفرت و بدبینی همیشگی به من دست نداد. با این حال سعی کردم خاطره ملاقات او را فراموش کنم، ولی مثل اینکه رهایی از دام خیال او به آسانی امکان نداشت. در همان حال که شانه را به موی خود می‌زدم، فکرم متوجه فیبل شد، عموزاده ربکا. این شخص کیست و چرا بایستی با خانم دانویر دوست باشد؟ از طرفی دلیل نفرت مکسیم نسبت به او چیست؟ چرا من کردی که هرگز پای او به این خانه نرسد؟ سعی کردم چشمان آبی و متورم او را در نظر آورم، بعد یکی که جزئیات چهره و اندام او را مقابل چشمم مجسم کنم. آیا او مردی خوش قیافه و دوست داشتنی بود؟ شاید بعضی از زنان سبکسر که از مردان بزلگو و لوده خوششان می آید از او بدشان نمی آمد، ولی مسلماً زنان متشخص و صاحب نظر هرگز این گونه مردان جلف و بیبنوبار را نخواهند پسندید. نوع مردانی مثل فیبل مورد طبع دختران فروشنده مغازه ها یا بلیت فروش و کنترلر سینما ها واقع می شوند که وقتی به آنها نزدیک می شود لطیفه‌ای در گوش او بگویند و متعاقب آن سوتی بزنند. نکته دیگری که برای من عجیب و جالب بود این که فیبل با وجود آن که مغضوب و منفور ماکسیم بود ظاهراً به ماندرلیز یاد می آمد، زیرا همه ی جزئیات محل را می شناخت. خودش را در حقیقت خیلی خودمانی می دانست. در این صورت این دو موضوع با هم درست در نمی آمد و عقل من برای حل این معما قاصر بود. تنها راه حلی که بالاخره به فکر من راه یافت این که ربکا گاه و بیگاه در مواقعی که ماکسیم از ماندرلی دور بود فیبل را به خانه راه می داد و احیانا از او پذیرایی می کرد. سبب این محبت و پذیرایی هم جز این نبود که او اولا با خود ربکا نسبت نزدیک داشت و ثانیاً مردی لطیفه‌گو و شوخ‌طبع و اهل خنده بود و طبعاً بانوی خانه را یکی دو ساعت به خود مشغول می کرد. در همان حال که پشت میز شام نشسته و به عادت همیشگی در سکوت محض به خوردن غذا اشتغال داشتم، پیش خود مجسم کردم که حالا ربکا به جای من روی همین صندلی نشسته است و در همان حین که قطعه کوچک ماهی را می‌خواهد به دهان خود بگذارد، فرید در را می‌گشاید و مؤدبانه می‌گوید: ببخشید خانم، مستر فیبل پشت تلفن می‌خواهند با شما صحبت کنند. ربکا زیر چشم نگاهی به ماکسیم می‌اندازد و از جای برمی‌خیزد. با نهایت خونسردی پشت تلفن می‌رود و باز برمی‌گردد، بدون آنکه توجهی به خشم و ناراحتی ماکسیم بکند، دوباره به خوردن شام مشغول می‌شود. دو دقیقه بعد ربکا برای اینکه فکر آشفته ماکسیم را آرامشی دهد، موضوع صحبت دیگری را به میان می‌کشد و با خنده و شوخی رنجش و عصبانیت را از دل او بیرون می‌کند. اما او به طوری ماهرانه نقش خود را بازی می‌کند که به هیچ وجه سوی زن ماکسیم را متوجه خود نمی سازد. ماکسیم که ظاهراً در این دقایق خیره خیره به چهره من نگاه می کرد پرسید: در چه فکری هستی؟ این قیافه چیستی به خود گرفته ای؟ چرا ماهی خود را نمی خوری؟ تا تکانی خوردم و چهرم ارغوانی شد. به قدری سراسیمه شده بودم که نمیدانستم چه جواب بگویم. نمیخواستم اعتراف کنم که خیال ربکا مرا به خود مشغول داشته بود و در این حال دلیلی هم برای نشان دادن آشفتگی خود نداشتم. وقتی سکوت من ادامه یافت گفت: هیچ وقت تا امشب قیافه تو را اینقدر عجیب و متفکر ندیده بودم. قطعاً ماجرایی اتفاق افتاده که تو به آن فکر میکردی. در نظر من اینطور مجسم شده بود که تو پشت تلفن هستی و صحبت‌های کسی را گوش می‌دهی. شاید مشغول تمرین نمایشی هستی که می‌خواهی در شب مالماسکه بازی کنی. و خنده‌ای استهزاآمیز کرد. با شتاب گفتم: نه نه، چیزی نبود. از این مسائل عادی بود. مکسیم گفت: راست بگو. به چی فکر می‌کردی؟ قیافه متفکرانه‌ای به خود گرفتم و گفتم: چرا بگویم؟ مگر تو تا امروز آنچه را که فکر میکردی به من گفته ای؟ ماکسیم گفت: من هیچ وقت یادم نمی آید که تو سوالی کرده باشی و حقیقت را به تو نگفته باشم. چرا؟ من مخصوصا یک روز از تو پرسیدم که چرا فکرت ناراحت هست و به چه چیز فکر میکنی و تو نگفتی. ماکسیم گفت: من که چنین چیزی یادم نیست. گفتم: ولی من خوب یادم است. آن روز در کتابخانه. ماکسیم گفت: شاید چنین چیزی باشد. خب من چه جوابی دادم؟ هیچی. تو از مسابقه آینده یک کریکت در میدلسکس و از این حرف ها به من زنی. او گفت: صحیح هست، من در اون لحظه به این موضوع فکر میکردم و به همین دلیل حقیقت را گفتم. مثلا تو توقع داشتی که در آن موقع من به چه چیزی فکر میکردم؟ گفتم: به چیزهای دیگری غیر از این موضوع، برای اینکه در آن موقع آدم بی موقع به یاد بازی کریکت نمیافتد. ماکسیم گفت: مثلا چه چیز دیگری؟ با بی‌حوصلگی گفتم: چه می‌دانم، من که در فکر شما نبودم تا بدانم به چه چیز باید فکر کرد. ولی آنچه مسلم است این است که در آن بحبوحه آدم به یاد بازی کریکت نمی‌افتد. سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. لحظه ای بعد گفت: مسلماً تو نمی‌دانی، اگر می‌دانستی اینطور حرف نمی‌زدی. وقتی من به تو گفتم که به مسابقه کریکت فکر می‌کردم، بدان که به مسابقه کریکت فکر میکردم. مردان بیش از آنچه تو بتوانی تصور کنی ساده دلند. به برخلاف کمتر از زنها اهل حساب و نقشه و توجیه هستم. آنچه در مغز پیچیده و حسابگر زن رخ میدهد، صد یک آن در مغز مرد رسوخ نمیکند. تو نمیدانی چند دقیقه پیش چه قیافه‌ای به خود گرفته بودی. شکل جانی ها در آمده بودی. مسلماً فکرت متوجه موضوعی شده بود که نمیخواهی به من بگویی. در حالی که خیره او را نگاه میکردم پرسیدم: آخر چه شکلی در آمده بودم؟ چطور شده بودم؟ گفت: متاسفانه درست نمیتوانم برایت تشریح کنم. قیافت پیرتر شده بود، پیشانیت چروک خورده بود، صورتی پیدا کرده بودی که من خوشم نمیامد. گیلاس آب را بلند کردم و جرعه‌ای سر کشیدم. در حالی که از پشت گیلاس او را نگاه میکردم پرسیدم: دوست نداری من مسن‌تر از آنچه هستم به نظر بیایم؟ گفت: نه ابدا. گفتم: چرا بدت میآید؟ برای اینکه وقتی پیر به نظر برسی زشت میشوی. آهی کشیدم. ولی قبول نداری که بالاخره روزی من پیر خواهم شد؟ این که اختیاری نیست. اگر دست من بود، بله، حق با تو بود. ولی خواهی نخواهی روزی موهای من خاکستری میشود و صورتم چین میخورد. ماکسیم گفت: وقتی آن روز آمد من حرفی ندارم. گفتم: در این صورت چرا حالا ملامتم کردی؟ لحن صدایش را کمی بلندتر کرد: برای اینکه آن روز هنوز نیامده، میفهمی؟ بسیار خوب، من دلم نمیخواهد قیافه تو را مثل چند دقیقه پیش ببینم. آدم از چشمان تو وحشت میکرد. معلوم بود که تو در عالم دیگری هستی، عالمی که از آن ناراحتی و میترسی. پیداست که موضوعهایی تو را ناراحت کرده، موضوع هایی که نمی باید می فهمیدی. یک مرتبه تکانی خوردم و اعصابم تحریک شد. با وجود این خود را آرام کردم و با لحن ملایمی پرسیدم: ممکن است بپرسم که مقصود تو از این حرف ها چیست؟ چه نوع مطالبی هست که من نمی بایستی بفهمم و چرا نبایستی بفهمم؟ جوابی نداد، برای اینکه فریتز در این لحظه برای تعویض بشقاب ها داخل اتاق شده بود. وقتی که کار خود را انجام داد و از اتاق بیرون رفت گفت: ببین عزیزم، روز اولی که من تو را دیدم قیافت حالتی داشت که من از آن خوشم میامد. نمیدانم چطور توصیف کنم که تو بفهمی. سادگی، صفا، معصومیت، نمیدانم به چه چیز تشبیه کنم. به هر صورت همان باعث شد که تو را دوست داشتم و با تو ازدواج کردم. یک دقیقه پیش وقتی تو در آن فکر و خیال فرو رفته بودی، تمام این صفا و سادگی از بین رفته بود و یک حالت دیگری جایش را گرفته بود. با اشتیاق تکرار کردم: چه حالتی؟ حرف بزن مستی، من دلم میخواهد تو این نکات را به من بگویی. گفتی مطالبی هست که من نمیبایستی بفهمم. آن مطالب چیست؟ چند لحظه نگاهم کرد، بعد ابروانش را متفکرانه در هم فرو برده و گفت: هیچ در زندگی برایت اتفاق افتاده که یک وقتی پدر تو یا معلم تو صلاح نداند که تو کتاب مخصوصی را بخوانی و آن کتاب را در صندوقی بگذارند و قفل کنند؟ گفتم: چرا، بسیاری مواقع اتفاق افتاده. بسیار. شوهر هم در بعضی مواقع ممکن است برای زن حکم پدر یا معلمی را داشته باشد. من صلاح نمی‌دارم تو بعضی مسائلی را که مربوط به زندگانی تو نیست بفهمی و درباره آنها کنجکاوی کنی. حالا دیگر بیش از این سوال نکن. این حرف مرا به خاطر بسپار و کاری نکن که اوقات من تلخ شود. مایوسانه نگاهم را به طرف دیگر انداخت و گفتم: کاش با من مثل معلم و بچه رفتار نمی کردی. سرش را بلند کرد. دلت می خواست چطور با تو رفتار می کردم؟ مثل همه یه مردان زندار دیگر. چه کارت می کردم؟ مثلا کتکت می زدم؟ بی رفت نگو، چرا همه چیز را شوخی و سرسری می گیری؟ خنده یه بلند می کرد. ابدا شوخی نمی کنم و خیلی هم جدی حرف می زنم. گفتم: نه، تو جدی صحبت نمی کنی، از چشمانت پیداست. تو با من درست مثل طفل کوچکی رفتار می کنی، در حالی که نمی فهمی که من بزرگم و همسر تو هستم. برخندهش افزود، گفت: باور کن که با این حرفا درست مثل همان آلیس در سرزمین عجایب به نظر می رسی. راستی بعد نیست نواری به دور سرت ببندی و آن شب میهمانی با لباس آلیس بیایی. با لحن آمرانه گفتم: مکسیم، دیگر بس است. با تو شرط بستم لباسی بپوشم که هرگز در عمرت برا با آن زیبایی ندیده باشی. حالا کمی به من فرصت بده و بعد قضاوت کن. سرش را دو سه بار تکان داد و گفت: بسیار خوب، حالا دسرت را تمام کن و وقتی هلو در دهانت هست حرف نزن. امشب کار من زیاد است و باید تعداد زیادی از نامه ها را جواب بدهم. و دیگر منتظر حرف من نشد، از جای برخاست و به فرید دستور داد که قهوه را برای او به کتابخانه ببرد. یک دقیقه بعد فرید هم بی توجه به این که من هنوز دسر خود را تمام نکردم، ظرف نیمه پر را از جلوی من برداشت و برد. وقتی قهوه را تمام کردم به گالری بالا رفتم تا به دقت نگاهی به تابلوها بیاندازم. مکرر قبل از آن تاریخ این تابلوها را دیده بودم، ولی این بار با توجه و علاقه زیادتری به لباسهای بانوان نظر انداختم، مخصوصا به آن تابلویی که خانم دنبرسبان اشاره کرده بود. واقعا لباس زیبایی بود و من به آن زن حق دادم که سلیقه ممتازی دارد. از طرفی به بیهوشی و گیجی خود پی بردم که چگونه تا آن تاریخ با آن عکس توجهی نکرده بودم. تصادفاً من آن دختری را که لباس سفید فریبندهی به تن داشت و کلاهی سفید و تابستانی به دست گرفته بود دوست می داشتم. تابلو کار رای برن بود و صورت مادموازل کارولین دو وینتر خواهر جد سوم مکسیم را نشان می داد. این دختر ظاهراً با یک سیاستمدار مشهوری که عضو دسته آزادی طلبان بود ازدواج کرده و سالها یکی از پریچهرگان انگشت نمای لندن بود. اما این عکس موقعی از اون نقاشی شده بود که هنوز عروسی نکرده بود. فکر کردم که برداشتن کپیه‌ای از روی لباس اون کار بسیار سهل و ساده است. مخصوصاً آن آستین‌های پف کرده، چین‌های کمر و دامن بلند و گشاد که به آسانی امکان داشت. فقط کلاهش مشکل بود، مخصوصاً این که من مجبور بودم به مدل آن روز کلاهگیس بلندی هم به سر بگذارم. برای اینکه موهای صاف من هیچ وقت به آن صورت فر نمی‌خورد. یک مرتبه فکرم متوجه مغازه بوس در لندن شد که خانم دانورس از آن یاد کرده بود. بدون شک آن مغازه خودش می‌توانست تمام این کارها را انجام بدهد. تصمیم گرفتم کپیه را به اندازه‌های لازم برای او بفرستم و سفارش لباس را بدهم. سرانجام تصمیم خود را گرفته بودم و آن بار سنگینی که بر دوش من فشار می‌آورد مرا رها ساخت. نسبت به آن شب میهمانی امیدوار شدم و مسرتی فراوان در دل خود نسبت به آینده احساس کردم. صبح روز بعد کپی را با دستورات لازم به لندن فرستادم و بلافاصله جواب مساعدی رسید که هم مرا در حسن انتخاب تحسین فراوان کرده بود و هم تایید کرده بود که به بهترین وجهی دستور مرا انجام خواهد داد. در دل صمیمانه از خانم دانورس متشکر شدم که چنین راهنمایی سودمندی برای من انجام داده بود. کلاریس از شدت خوشحالی سر از پای نمی‌شناخت و در نهانی از من اجازه گرفت تا موضوع انتخاب لباس را به مادرش بگوید. خود من هم یک شادی و مسرتی محسوس در اعماق دل احساس می کردم و ساعتها را می شمردم تا چه موقع لباس از لندن برسم. در آغاز کار تصور می کردم که ماکسیم مثل گذشته تعداد بیشماری میهمان به ماندرلی دعوت خواهد کرد. آنسان که در راهروها و دهلیزها و حتی در حمامها نیز عده‌ای مسکن خواهند گزید. ولی بعد معلوم شد که او با این گونه اجتماعات سرسام‌آور مخالف است. عقیده او این بود که میبایستی عده‌ای اشخاص برجسته از میان لیست سابق انتخاب کرد و افراد بی‌تناسب را کنار گذاشت. او حتی عقیده داشت که ترتیب یک رقص باشکوه کافی خواهد بود و موضوع بالماسکه را به دفعات دیگر موکول کنند. به زودی ماندرلی شور و هیجان تازه‌ای به خود گرفت. عده‌ای کارگر و نجار برای تهیه جایگاه رقص در تالار اصلی به بنا آمدند. مقداری از مبل و اساسیه اتاق انتظار را به اتاقهای دیگر منتقل کردند تا قرار دادن یک میز سرتاسری برای بوفه میسر باشد. تعداد زیادی چراغ‌های الکتریک در داخل و خارج و حتی در میان بوته‌های گل سرخ نصب شد تا به روشنایی و زیبایی بیفزاید. در این اواخر تقریبا روزی نمی‌گذشت که فرانک ناهار را با ما صرف نکند. از صبح تا شام ناچار بود به کارها سرکشی کند و راهنمای کارگران باشد. نظام و قوانین ماندرلی تا حدی آشفته شده بود، برای آنکه مستخدمین عموماً به مأموریت و امور مختلف گماشته شده بودند. حتی جاسپر هم آسایش و مسرت خود را از دست داده بود. برای اینکه به هر گوشه‌ای پای می‌گذاشت، تازه واردی را می‌دید که بی‌اعتنا به او مشغول فعالیت است. تنها کسی که در قالب ساعت روز سایه به سایه کارگران و مستخدمین حرکت میکرد و مرتب برای تسریع در کارها صدایش شنیده میشد خانم دانورس بود. در این حال گاهی که من از گردش در باغ و کنار دریا باز میگشتم، ناگهان از میان جمعیت ناپدید میشد و نمیدانستم به کجا میرفت. اطمینان داشتم که برای آسایش روح متلاطم و آرامش ناپذیر خود به قسمت غرب بنا رفته تا با شبح گمشده خیش به راز و نیاز بپردازد. در طول مدتی که مراسم میهمانی در دست تهیه بود، من مانند عضو زائدی تنها تماشاگر این صحنه بودم. اگر گاهی به تالار یا سایر اتاقهای پذیرایی میرفتم، جز آن که صد راهی کارگران باشم و مانع پیشرفت کار آنان گردم، سود دیگری نداشتم. چپ و راست صدای ببخشید خانم، معذرت میخوام خانم بلند بود و احیانا دسته صندلی یا پایه میزی به پای لباس من برخورد میکرد. یک بار که اظهار عقیده کرده و به کارگرانی که میزی را اشتباهاً به اتاق دیگری میبردند گفته بودم مثل اینکه آن میز را باید در اتاق انتظار بگذارید، نگاهی استفسارآمیز به من کرده و گفتم خانم، ما دستور چه کسی را اجابت کنیم؟ خانم دانورس حکم کردند که این میز باید از اینجا بیرون برود. البته من سکوت کردم و بعد از چند ثانیه گفتم راست است، من اشتباه کردم. بسیار خوب، هر کاری میخواهید بکنید. و بعد برای آنکه با آنها بگویم من هم مشغول کاری هستم، تابلوی کوچکی را از جایش حرکت دادم و بعد به جای خود گذاردم. صبح روز میهمانی وقتی از خواب برخاستم، هوا کاملا تیره و مهالود بود، به طوری که ناراحتی عجیبی در ما ایجاد کرد. ولی ماکسیم پس از آنکه نگاهی به افق اطراف انداخت، پیش بینی کرد که تا ظهر آسمان باز خواهد شد. از قضا همانطور هم شد و تیرگی آسمان به زودی از بین رفت. کمی قبل از ظهر به دستور ماکسیم عده‌ای مستخدم به باغ رفته و مشغول چیدن چند دسته گل شدند. چندین دسته گل عظیم یاس، زنبق، گلایول و روزهای مختلف به تالار و اتاقهای مختلف آوردند و سراسر خانه را غرق در گل ساختند. در موقع قرار دادن گلها خانم دانورس ظاهر شد و گلدانهای ظریف و گرانبهایی را که در گوشه و کنار اتاقها قرار داشت در اختیار آنها گذاشت. برای ناهار ظهر ماکسیم پیشنهاد کرد که به خانه فرانک برویم و دور از قوقای ماندرلی با او غذا صرف کنیم. خانه انفرادی او نزدیک اداره قرار داشت. و محیط آرام و مطبوعی بود. در حالی که آن دو وقت را به شوخی و خنده می گذراندند، من دائما به فکر شب بودم. هرچه دقایق و ساعت به کندی سپری می شد، بر میزان اضطراب من افزوده می گشت. در این لحظات من حالت آن صبحی را یافته بودم که قرار بود نزدیک ظهر برای انجام مراسم ازدواج به محضر بروم. احساس و خیالی که مدت‌ها بود از خاطر من فراموش شده بود، دوباره نزد من بازگشته بود.